بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب عبارات مرحوم نائینی رو قدس الله سره متعرض شدیم. راجع به یه بحث کبروی، یعنی کلی بحث راجع به مطالب ایشان هست که در آخر نتیجه گیری ان شاء الله عرض خواهیم کرد. یه بحثی در خصوصیات بعضی از مطالب ایشان. اولا من عرض کردم که مرحوم نائینی کلمه فعل به کار بردن. آقای خوی اشکال میکنن که فعل به زمینه بعضی از احوال نصیبه، مفید معنا ممکنه باشه، و عرض کردیم که ظاهرا مراد نائینی فعل باشه، لکن نه، ظاهرا یه عبارتی رو که من از نائینی نخوندم در اونجا ظاهرا نائینی مرادش همینه، فعل به زمینه قولی که صیغه نیست. یعنی اشکالی که آقای خوی فهمیدن ظاهرا در درس از مرحوم نائینی درست ضبط کردن، و این ما به عنوان اشکال با آقای خوی عرض کردیم. نه، ظاهرا حق با ایشان است و مراد نائینی اینه. این یک مطلب که باید تدارک بشه از ما سبب. یه مطلب دیگری بود که همین خود این مطلب که یک مطلبی با مجموعاً با فعل و قول ابراز بشه، هم فعل بیاد هم قول بیاد، این رو شما نخوندیم از من دیروز، از کم یه عبارتی از نای نخوندیم دیگه. این توضیحش رو چون بعد با عنوان توضیح کلی عرض میکنم، مناقشه این مطلب ایشان بعد باشه. یه مطلب دیگه هم در اون روز اول عبارت ایشان خوندیم که منشآت در باب عقود ممکن است که بسیط باشن اما تدرج داشته باشن. به قول تعبیری ایشان ظاهرش اینطور بود، جنس با یک چیزی ابراز بشه و فصل با چیز دیگه. این مطلب هم قابل قبول نیست. در خلال بحث آینده توضیح بیشتر راجع به این مطلب عرض میکنم. مطلب دیگری که مرحوم نائینی در این مطالب فرمودن در باب رحم و اشکال در رحم که معاطاتی است. عرض کردم چه در این عبارت مرحوم نائینی یا عبارت شیخ یا جواهر یا اون دیگری که نوشتن، مطلق این مطالب راجع به رحم عرض کردم. ظاهرش حالا یا مثلا ذهنیت حضرات مشوب به این بود که وقتی صحبت قبض در باب رهن میشه، خیال میکنم مثل قبض در باب هبه است مثلا، یا قبض در باب بیع سلم بسا سلم یا بیع صرف مثلا. عرض کردیم صحبتی چون به ذهن آیان نیامده بوده که در باب رهن اصلا قولی هست که رهن اصولا تحققش با قبضه، اصلا عقدش با قبضه، و این علی خلاف القاعده هم هست. آیان خیال کردن این قبل این رهن معاطاتیه. رهن معاطاتی نیست. عرض شد توضیحش گذشت. اصولا از نظر تاریخی گفته شده که یک رهنی بوده که عقدش خودش عقدش با فعله، اصلا مثل این قبض، مثل مسئله قبض، مثل باب هبه نیست، مثل باب صرف و سلم نیست، اصلا خود عقد با قبض محقق میشه. یعنی و این لزام عرض کردیم ادعی هم اینه قبول میکردن در سفر نه در حضر. و عرض شد که بعدها در قوانین غربی هم دو جور قرض قرار داده شد، نه در همشون، مثل این قانون فرانسه کجا، یک رهنی که با قبض بود که عقد فعلی، اصلا عقدش اینا میگن این معنا چون در ذهن آیان نمیده، بیشتر همون معاطات و مثلا قبض مثل باب هبه و ملک با قبض حاصل میشه، اینا خیال میکنن در باب رهن هم قبض این اثر رو داره. این تصور این بود که در باب رهن رهن معاطاتی نیست، چون معاطاتی فعل جانشین لفظ میشه. نه، رهن یه خصوصیتی داره که اصلا با خود قبض محقق میشه. این در همین کتاب سنهوری هم توضیح داده، عقودی که با لفظن، عقودی که با فعلن. یعنی اگر در سفر به کسی میگفت مثلا 100,000 تومان به من بده، اون میگفت مثلا وثیقه بگذار، چیزی مثلا امانتی بده، به اون مثلا انگشترش در میاد بهش میداد. خوب دقت کنید، اینا خیال میکردن این مجموعه رهنه و رهن معاطاتیه، این که میگه وثیقه، ببین لفظ وثیقه، وثیقه بگذار، اونم انگشترش در میاد و داد، خیال میکنه این مجموعه لفظ و فعل لفظ صیغه نبود. نگفت رهن تو که این لفظی که صیغه نیست، میخوام اون عبارت دائنی آقای خویی هم توضیح داده بشه، مرادشون از لفظ در اینجا لفظی است که واجد شرایط نیست. نگفت رهن تو که عادل خاتم، گفت آقا وثیقه بگذار، لفظ وثیقه رو به کار برد، اما این عقد نیست. اونم انگشترش در برد به ایشان داد. خوب دقت کن، اینا خیال کردن این رهن معاطاتی است، این رهن معاطاتی است، چون یه فعل درش هست، یک لفظی که واجد شرایط نیست، وثیقه بگذار، پس این شد رهن معاطاتی. در صورتی که این نیست مطلب، اصلا اونا قائل بودن اگر گفت وثیقه بگذار، این طلب وثیقه است، خود عقد رهن به دادن محقق میشه، این وثیقه بگذار جزء عقد نیست. به ایشون گفت وثیقه بگذار یا رهن بگذار مثلا، اونم انگشترش در رو داد. اینا خیال میکنن مجموعاً رهن معاطاتی است. عرض کردم در قوانینی که از قرن نقل شده، از قبل از اسلام و رومون، اینا عقیدهشون این بود که رهن اصولاً با همون دادن انگشتر عقدش با اونه، ولذا اینم یک عقد خاصیه، عقد دیگری مثل اون قرار نداره، این غیر از معاطاته. چون دیگه این مطلب ماشاءالله در کتاب‌های زیاد، این آقایی که اخیراً نمیشن بعد از شیخ در باب رهن، رهن معاطاتی، و حتی قبل از شیخ از که مثل جواهر و دیگران، چون این معنا اصولاً در ذهنشون معنوس نبوده، اصلا تصور نمی‌کردن که یک عقدی وجود داره که با فعل اصلا بسته میشه. اونا هدفشون این بود رهن شدنش به دادنه. اما اگر گفت خیلی خوب انگشتر من رهنتون، گفتن این رهن نیست، اصلا گفتن این با لفظ واقع نمیشه. خوب دقت بکنه، آقا گفت وثیقه بگذار، گفت انگشتر من وثیقه تو، میگن نمیشه. بعدها عرض کردن بر اثر پیشرفتی که شد، مخصوصا رهنی که در شهرها شد، این به صورت عقد شد، گفت رهن تو که حاضر خاطر، اونم گفت قبل تو. ولی ها، ولذا دو جور رهنه اساسن، نه اینکه این رهنه معاطاتیه، این دو جور رهنه دیگه. اگر من نمیخواد اسم رنگال از مرحوم نایلی بگیریم، مرحوم شیخ صاحب، همشون متاسفانه، من فکر میکنم چون این ذهنیت رو ندیده بودن که، یعنی فکر نمیکردن مثلا از علمای حقوق یا علمای قانون کسانی باشن که اصلا رهن رو یک عقد خاصی میدونن، یک عقد فعلی میده. اصلا خود رهن، خوب دقیقا چی میخوام بگم، ما در شهر میگیم آقا خانم رو رهن گذاشتم 10 میلیون تومان بده، خانم رهن، این توش قبض نمیخواد، این عقده، این اصلا قبض هم نمیخواد، این عقده، این عقد اینه. اما اگر در سفر، وزام عرض کردم، مثلا بعضی مقید به سفر کردن دیگه، این سر سفر مال اینه، اگر گفت آج من بهتون 10,000 تومان تو این سفر میدم، شما وثیقه بگذار، این خاتمش رو در اول بهش داد، بیگه عقد همینه، عقد خاتم دادنه، اون وثیقه بگذار ربطی نداره، معاد باشن شد کی ادعاست؟ ادعای من؟
عقد با هم
تحقق
پیدا میکنه،
نوشته سنوری اقوالش هم بوده در قوانین غربی هم هست، سنوری هم تو بحث جلد اول وسیطش در اقسام عقود اصلا این روی قسم عقد قرار داده، و در جلد اینم هفتم هشتمش که رهنه، در وسیط جلد هفتم مفصل اینو بحث کرده.
در صدر اسلام کدوم بوده
که الان برای ها اینا بحث اینه که در صدر، چون این آیه مبارکه در سفره و فرهان مقبوزه،
این ثمره
نداره،
بگیم واجبه،
این ثمره نداره،
اون چرا وقتی داد دیگه به عنوان رهن وثیقه داده نمیتونه برگرده، لازم ببین معنا موقع بلا
بگیم که لفظ ثمره نداره،
اصلا لفظ ثمره نداره، عقدش با فعله.
کی میگه
اینو؟ سنوری میگه اصلا
تصدر اسلام کدوم بوده؟
ببینید اون که صدر اسلام یک
چون
ببینید یک اصل مسلم در جامعه شناسی از تأثیر اجتماعات بشری، اصلا جوامع بشری به هم متأثرن، احتمال داره که این تفکر از روم باستان در بین اینها بوده. دقیقه وقتی اسلامی رو اگر این باشه، قانون این بوده که با خود عقد، با خود قبض رحم سر عقدش با اینه فقها، چون در باب هب قبض بود، در باب صرف قبض بود، این رهانان مقبوضه، خیال که قبض اینجا اونجوره، در ذهنیتشون نبود که ما عقدی داریم که با فعل باشه، این در ذهنیتشون نیست اصلا. کلا ما هم اگه حرف سنوری نبود همه حرف فقها رو بفهمیدیم، اما حرف و بعدش هم خب ایشون هم خوندن. الان در قوانین فعلی اروپا هم همینطوره، دو تا رهن قائلن، یه رهنی که با عقد لفظی است، یه رهنی که با فعله.
اونی که در مرعا و مسمع پیغمبر بوده کدومه؟ اینا ادعاش اینه که لفظیه بوده،
معلوم نیست، معلوم نیست. چرا؟ چون سفره نه چون دقت بکن، چون سفره مورد رهن سفره. خب بعدم رهانون مقبوزه، شاید عرفیتی که در جامعه، چون من عرض کردم جامعه مکه و مدینه، مدینه که خیلی اهلش نبودن، جامعه مدینه ارتباطشون با یهود بود، اصلا ارتباطشون با ادیان و فرهنگ و تمدن با یهود بود، با جامعه های دیگر ارتباط، اصولا این قسمت از جزیرات العرب مثلا با ایران رابطه نداشتن، خصوص مکه با افکار مجوسی اجمالا رو، چون میرفتن یمن، یمن استانداری ایران بود، لذا مسئولین اداره یمن مجوس بودن، زردشتی بودن، سر کلمه مجوس هم در قرآن رو این جهدان، و این روایت معروف عن رسول الله سنو به هم سنت اهل کتاب، این بعد از این که بحرین اسلام آورد، اول پیغمبر اون ابوالعلا رو فرستاد، علا ابن الحزنی رو فرستاد، بعدم خالد ابن ولید. این نامه ای که خالد نوشت که با اهل مجوس چه کار کنیم، پیغمبر سنو به هم سنت اهل کتاب، این از آن پیغمبر خالد رفت در بحرین. آشنایی مسلمان ها در مکه به خاطر سفرشون، اهل مدینه اهل سفر نبودن، چون کشاورزی داشتن، چاه داشتن، آب داشتن، اهل سفر نبودن، وقت آشناییشون با این فرهنگ مسیحی هم از طرف شامات بود، چون تابستان ها شام می آمدن، زمستان ها تجارتشون به یمن بود، شام چون نزدیک بود به روم، به طرز فرهنگ رومی متأثر بود، ولذا اولین مترجمین علوم غربی در حقیقت در اسلام شامه، پسر همین یزید ابن معاویه، خالد ابن یزید، این اول مترجمه، چون نزدیک اینها بود، کتب یونانی و رومی رو ایشون ترجمه کرد به عربی، احتمالا یونانی، اولین مترجمینی که در قرن اوله، اولین مترجمینی که علوم غربی رو در اون زمان کشوندن به عالم اسلامی توسط شام بود، به خاطر نزدیکی اینها به، چون خود روم و یونان تا این قسمت ها آمدادگان از بحث خارج میشه، فعلا برای میبار اکتفا. این که احتمال داره که این رهان مقبوضه رو یه تفکری بوده که جا افتاده بوده، مخصوصا در مجتمع مکه، چون در مجتمع مکه مجتمع تجارتی بود، کارش تجارت بود، اصولا درآمد، چون وادی غیر زیزره دیگه به تعبیر قرآن، درآمدش یکی از این تجارت‌های مضاربه‌ای بود که انجام می‌دادن، یکی هم از راه آمدن حجاج رو عمره، از راه زوار اینها، از راه حجاج زندگی، اصلا زندگیش از این دو راه بود، لذا سعی می‌کردن هر دو راه رو حک و اصلاح بکنن، یعنی کاملا نگهداری بکنن، یا الی آخر صحبت‌های کلانجاش اینجا نیست. الان کیف ماکان، اون چه که الان ما الان فعلا داریم در قوانین غربی، اصولا دو نحوه رهنه، یک رهن خودش عقدش با قبضه، نه اینکه قبض بعد از عقده، مثل هبه، این توی دنیای اسلام مألوف نبود، راسته، یعنی دنیای فقه که آمد این مألوف نبود اصلا ولذا اون لا رهنه الا مقبوزن هم در حقیقت همین بود، لیکن اصحاب خیال کردن مقبوزن یعنی بعد از عقد رهن قبض بکنه، قبض رو بعد از عقد گرفتن، این معناش این بود که نه، خود قبض عقده. و عرض کردیم وقتی که سنوری مثال میزنه برای عقدهایی که فعلی اصلا با فعل، فقط رهن مثال میزنه، رهن عقد دیگه هم نداریم که با خود فعل واقع میشه، خب همین دیگه، رهان مقبوضه، ولذا اون که قبض باید باشه و بگیره، این گفت در سفر، اما در هزار لازم نبود قبض باشه، لکن همیشون خوندن در قانون مدنی در همین نظام فعلی هم نوشتن در رهن قبض شرطه، باید قبض کنه ولو ادامه تشنه برگردونه. این نیست، این اصلا در رهن اگر این مطالبی که من در رهن عرض کردم درست باشه، خیلی از این مطالبی که الان تصور شده محل کلامه. به هر حال چون بحث برمیگرده به رهن دیگه مقدار به همین مقدار اکتفا میکنیم. راجع به مطالب ایشان انشالله در بحث های آینده توضیحاتی عرض خواهد شد. اما اون مطلب اساسی که فعل باید مصداق این عنوان باشه، این مطلب ایشان درسته، مطلب قشنگی هم هست. انما الکلام در اون تطبیقاتشه. مثلا ایشون میفرماید فعل در باب اجاره میشه مصداق اجاره باشه. خیلی مشکله. مثلا شما فوقش یک پول بگذارین پیش در حساب این آقا، برید تو خونه ایشون بشینید، حالا یک ماه هست دو ماه هست خصوصیات اجاره، خیلی مشکله. انصافا این مطلبی که ایشون فرمودن فعل میشه مصداق اجاره باشه، فعل میشه مصداق آریه باشه
به همراه لفظ
لفظش به هر حال من بعد یه توضیح عرض میکنم مشکله. ایشون در بی اینو میگه، مطلب ایشون در بی درسته، یعنی در
اجارهش بستگی داره. الان مثلا دو شرخه‌ای رو برای اجاره تو خیابون قرار دادن تو ایستگاه‌های خاصی، فرد دو شرخه رو سوار میشه، پول رو میذاره ایستگاه بعدی، دو شرخه رو پس میده و تمام میشنن دارن خانه. تو مثال خانه که فرمودیم استفاده واضحه، ولی خیلی مثال هم روشن هستن، اجاره به همین نحو مثلا محقق میشه.
عرض کردم اونجایی که اجاره به یک نحوی محقق میشه، اون احتمالا به خاطر اینکه مجموعه کارها رو به یک شکلی بردن که به منزله لفظه، یعنی آمدن یک شکلی رو تصویر کردن، یک شکلی رو، وقت برای ورود تحت این شکل این راه رو قرار دادن. این یه بحثه، این بحث دیگریه، دقت میکنی؟ اینم به قول این آقایون فوقش مثلا اباحه در بیاد. اون عقد اجاره که نتونه برگرده و آثارش داشته باشه به مجرد فعل خیلی بود. ببینید من فکر میکنم در کلمات فقهای ما، مخصوصا این فقهای متأخر ما مثل مرحوم شیخ و دیگران، چون در ذهنشون این بود که الاصل و فعل، بیع و فعل اصل، مبادلت و مال به مال، این تحلیل بکنید ذهنیت آقایان رو، لذا مرحوم نائینی در ذهن مبارکشون اینه که اصل در بی مبادلت و مال به مال، اگر مبادلت و مال به مال خب به معاتات هم حاصل میشه. اینی که ایشان میفرماید به فعل این عنوان محقق میشه چون مبادله حاصل میشه، مبادله مال به مال. ببینید این تعریفی رو که شیخ الان شما میدونید که در اکثر کتبی که بعد شیخ انصاری است و او فل اس مبادله مال به مال، این رو مفروغ العن گرفتن که بی مبادله مال به مال. ها روشن شد. عرض کردیم این عبارتی که ایشون نقل کرده از کتاب مصباح المنیر، اون بیچاره بدبخت مصباح المنیر نوشته اصل البیع، ادعای ایشان اینه که در عرف بی مبادله مال به مال. بعد میگه ولکن در اصطلاح فقها صیغه است، وقتی که میگم فلان مراد این که این صیغه عقد درسته یا نه. این آیان چون عبارت ناقص نقل کردن، یعنی در حقیقت خود مصباح المنیر میدونه یک معنای عرفی هست، یک معنای فقهی هست. در معنای فقهی این صیغه است، یک معامله خاصی است، انشاء خاصی است. در عرف عام مبادلت و مال به مال، من فکر میکنم در ذهنیت آقایان این بوده که چون بی اصلا به معنای مبادلت و مال به مال، خب در باب معاتات هم مبادلت و مال به مال، شما 1000 تومان میزنید نان برمیدارید، این مبادلت و مال به مال. لکن عرض کردیم انصاف قصه این است که اولا این تفسیر جناب مستطاب بله ایشون فیومی، این که انصافا مشکل داره، این نظر اصلا اصولا تابع عامه، تابع طبیعت عامه این کتاب، مثل فرهنگ اصطلاحات فقهیه تقریبا، لغت هم داره، نمیخوام بگم لغت نداره، اما تابع عامش اون گرای کلیش شرح اصطلاحات فقهی، مال مجموع دیگه مال رافعی، شرح اصطلاحات فقهیه. در اینجا آمده گفته که در عرف عام یک چیزه، اما در اصطلاح ها این عرف عام، بحث سر اینه که این عرف عام قابل قبول یا نه. اولا معلوم نیست اصلا عرف عام من باشه،
لغوی نیست اصلا.
اصلا لغوی هم نیست، عرف عام میشن. عرض کردیم همین الان در عده از قوانین غربی تصریح میکنن که بی عبارت از معامله ای که تبدیل بکنیم یه چیزی رو به خصوص پول، مال به مال هم نمیگه. پس این اصل مشکل این ذهنیتی است که از زمان شیخ انصاری مثلا در حوزه های ما این بزرگان باش مبتلا شدن که خیال میکنن به یه حقیقت عرفی داره. خب عرض کردیم، من کرارن عرض کردم، تفاصیلی رو که فقها نه الان حتی به یک معنای لغوی این از همون قرن دوم، چون تقریبا اوائل تدوین لغت اوائل قرن دومه لغت مطرح شد، اون تفکر فقهی، تفکر کلامی، عقایدی خودشون در تدوین لغت تأثیرگذار بود. دقت کنید، مثلا مثلا به نظر ایشان معاتات بی بوده، خب میگه با اون مبادله تو مال به ما واضحه دیگه. اما اگر نظر یک آقایی بوده که معاتات بی نیست، انشاء میگه باید حتما انشاء معنا بشه، ایجاد بشه. اون وقت انشاء تملیک اینن به عوض که شیخ داره، انشاء تملیک اینن به نقد پول باید باشه، تا پول نباشه بی نیست. ببینید اینا اینه که ما بگیم در عرف به یک معناست، این خود این مطلب درسته. اول این عرف عرف مسامحی است، عرف تسامحی است، و اصولا شأن فقها این نیست که اون که مطلب تسامحی است در عرف رو حساب بکنن. این باید اول یه تحلیل قانونی داده بشه، بعد بگه بله در عرف میان اون انشاء تملیک عین به عوض رو با عمل خارجی همه ابراز میکنن. گاهی میشه در ادعیت، این بحث دیگری است، نه اینکه فعل مصداق عنوان بیعه. این مطلب رو مرحوم صاحب مرحوم آقای نائینی، اصل مطلب ایشان درسته، اینکه گاه گاهی فعل مصداق یک عنوان، خب درست، اما اینجا یا در معاملات شده یا نه، بحث سر اینه، آیا در اجاره شده، در آریه شده یا نه، حتی با زمیمه.
آقا اینا همه توجیهات بعد از وقوعه. اونی که مسلمه از صدر اسلام معامله به نحو معاتات انجام میشده، معامله به نحو صیغه اصلا باید ثابت بشه. اینی که معامله به نحو معاتات این مسلمه صیغه بوده، اینی که اصلا معاملات باید صیغه در شرط بشه اصلا این محله
این مسلمه شما از خودت من نمیدونم.
متعارف بوده همین الان و قبلا هرچند، یعنی متعارف معاتاتی بوده
غالبا. اصلا در صدر اسلام اضافه بر اینکه به اشاره دستم به هم میدادن، اصلا بعد کلمه بی در لغت اصلا به معنای عقد آمد، حتی بیعت که میخواستن بکنن این طور بود، اصلا بیعت که میکنن چون از کلمه بی دیگه، در همه دعای عهد هم دادیم حاضر که بیعتون و عهدان و عقدون فیزن به دستشن به دستن، اصلا کلمه بی در ذهنشون این بود که عقده و به مجرد قول هم اکتفا نمیکردن، با یک فعل اون رو تأکید میکردن. یعنی اصولا بشر در امور اعتباری، چون امور اعتباری نیست، نیست رو میخواد هست بکنه، به مقدار اهمیتی که داره اون رو اضافی بر قول حتی با فعل همراه میکنه، این طبیعت بشره. و لذا مثلا نکاح، چون آثار نکاح خیلی فراوانه، اضافی بر مثلا زوجت و مجالس نکاح میگرفتن تا عقد و بوق و کرنا و سر و صدا و مجالس عروسی و این سرش اینه.
اگر یک نونوایی بوده اینجوری نیست، یعنی 2000 تا بنده خدا هم زمان پیغمبر خود معلومه که نمیگفته 2000 تا به دو. حالا نونوایی نه، اما
چرا نمیگفتن؟
قطعاً یک حقامی
معلومه، شطور میفروختن، گاو میفروختن، گوسفند میفروختن،
حالا به ازای هر یکی اگه میخواست طرف بگیر عرفاً نمیگفتن احتمالاً.
حالا عرض کردم یه بحث، یه بحث این است که من عرض کردم در تشخیص مصداق و اون این که وقتی زیاد شد و وقتی مخصوصا به قول بعضیشون محقرات شد، اینجا این فعل جانشین لفظه اینقدر این بحث دیگری، اما این که معاتات کلن یعنی ابراز اون عقد به معاتات میشه، این محل کلامه و این اصلا بارک الله فی صفقت اصلا دست میدادن اصلا و نظام صفقت یمین میگو. بعد از این که شطور ببینید در بی چون آثار داشت، بعد از قولش به همین مقدار که دست بدن. و در باب بیعت اصولا در باب بیعت همین طور بوده، الان شما بیعت هایی کرد و لذا گاهی اوقات عهده، گاهی اوقات بیعته. عهد این بوده که من متعهد میشدم که شما هرچی بگه انجام بدم، این بیعت نبوده، شما متون بیعت نگاه بکنید، مثلا ابایه او که علا کتاب الله به سنت نبیهی، به این که من شما حرف من گوش کنید و من هم به کتاب الله و سنت نبیهی و عدالت بین شما حکم یه قراردادی میبستم. بعد از این که اعلام میشد کسانی که در اون شهر بودن مثلا بزرگان و رؤسا با خود خلیفه بیعت میکردن و در تمام شهرها ائمه جمعه که بنا نمانده بودن یا مثلا والی که در اونجا بود از مردم بیعت میکردن، یکی یکی با اون دست میدادن، مثلا با خود والی یکی. این بحث رو بعضی نوشتن به خاطر اینکه این دست دادن مثلا ارتباط عاطفی بینشون، نه این بحث ارتباط عاطفی نیست، این بحث اینه که چون امر مهمی بود این امر مهم رو اضافه بر زبان و اطاعت با دست دادن به همدیگه با اون تأکید میکردن، اثباتش میکردن. این مسئله که من در باب نکاح بیش از همه الانش هم در همین جایی که هست، به مجردی که یه پولی بده نمیره تو خونه، برن محضر رو بنویسند و فلان رو امضا بگیرند و بعد بره مثلا دادگاه بره به دفتر ثبت اسناد و الی آخر. این متعارف زندگی بشر بوده. چرا؟ چون امر اعتباری است. مهم اینه که چی رو دارن اعتبار. اگر یه امر پیچیده ای رو بشر میخواد اعتبار بکنه باید جوری اون ایجاد کنه به همون پیچیدگی. این بحث سر اینه که این ایجاد با جز با لفظ نمیشه. اینو بذارید من در آخر باز دو مرتبه میگم، اینجا اگه بخوام بگیم طول میکشه. بحث دیگری که من پس مرحوم شد که این مطلبی که مرحوم ناینی فرمودن فعل عنوان بیعه، فعل معاطات عنوان بیعه، این رو اون تصور بود که ما بی مبادلت و مالن به مال میدونم، چون گرفتن اصلش اونه خیال کردن عرفن صدق میکنه. این ذهنیتی که اصل الاصل البی فل اصل کما فل مصبا، این ذهن شما زیاد میبینیم با دادن کلمات ناینی در اصلا زیاد دارن مبادلت و مال به مال و دیگرانشون هم توجه نشده که مبادلت و مال به مال یه تفسیری است که یک نفری در بحث فقهی گفته به این تفسیر قابل قبول نیست. اگر این قابل قبول نیست و مبنا قرار میداد دیگه اینقدر تکرارش نمیکردن. بحث پنج ششمی که مرحوم شیخ داره پس راجع به بحث تتمه بحث معاطات در غیر بیع از عقود انشاءالله در آخر اون نتیجه نهایی عرض میکنم. در بحث ششم، در امر ششم، فی ملزمات المعاطات علا کل من القول بالملک و القول بالاباحه، که خب مفصل مرحوم شیخ راجع به این مطلب صحبت فرمودن، خود مرحوم ناینی و دیگران با ضوابط خوبی هم در اینجا متعرض شدن. لیکن عرض کردم یک مشکل کلی این ابحاث داره که این قول به اصطلاح نحوه قول، نحوه بحث بیشترش یعنی بالای 99 درصدش فرضیه، بالای 99 درصدش فرضیه. مثلا در همینجا همین بحث ملزمات معاطا، مرحوم شیخ میفهم ما که قائل به ملکی، اگر بحثی بشه اصلا ملک لزومه، خب پس ملزم نمیخوام. این تمام بحثشه، این نیم ساعت شد ما قائل ملکی، ملک هم اصلا لزومه. پس این چند صفحه ایشون بحث رو اباحه است، تصویراتی که ایشون رو اباحه کردن، اباحه رو خودشون قبول ندارن. مطلبی که آدم خودش قبول نداره هی بیاد رو اون مطلب مانور بده. من همیشه عرض میکنم این حالا در حوزه های ما متاسفانه این رو بحث علمی قرار داره، عرض کردم به ذهن ما اصلا این علم نیست، این تصوراته، چون من قائل به اباحه نیستم. چون اگه قائل به اباحه شد، حالا اگه این آقا رفت مثلا تلفش کرد، کسی که قائل به اباحه است تمام تصرفات اجازه میده یا تصرفاتی که ناقله اجازه نمیده یا تصرفاتی که مطلق. خب ببینیم مبانی مختلفه، یکی یکی میاد رو اینا حساب میکنه. به نظر ما ارزش علمی نداره اون کسی که
یک مبنایی کردیم، این مبنای ما برای همه حجته. ممکنه من یک مبنای خلاف مبنای شیخ رو روی اون مبنا بخوام.
خب حالا ایشون اباحه، حالا ممکن است من قائل به اباحه باشم یه حرف ام پی شیخ رو قبول نکنم. خب میخواد شیخ اشکال بکنه، میگه اون اباحه‌ای که من گفتم اینه، چون اباحه عرض عریضی داره. خب این نحوه بحثی رو که الان شیخ در اینجا، البته یک مقداری از مباحثی که در این اسنا مطرح میشه اونا مبناییه، مثلا اگه شک بکنیم استصحاب بقا مثلا سلطنت مالک یا استصحاب بقا سیطر، اینا آیا ثابت میشه استصحاب یا نه، اینا مبناییه. و اینم مشکل کار دیگه. یعنی شما مرحوم شیخ میگه اساس الفهم، بعدش هم یه مقداری مرحوم شیخ در بحث اباحه تمسک به روایت الناس مسلطون علی امواله میکنه، خون هم مبنای ایده قبول نداره. در اسنائش ایشون سعی میکنه مثلا اون کسی که گفته قاعده علیت جاری میشه، شیخ میخواد بگه قاعده علیت جاری نمیشه. خب این اصلش به این است که اصلا ما قاعده علیت قبول بکنیم یا نکنیم. دقیقا یعنی این نحوه بحث به نظر ما خیلی منتج نیست. شاید مرادشون فقط تشکیز ذهن باشه، مثلا یه قدرت مجادله بحث و مناظره رو به انسان بده، به الا انصافا لذا مرحوم شیخ اعلم ان اصل القول بالملك اللزوم. خوی تموم شد نظر مرحوم شیخ این است که معاتات مفید ملکه، ملک هم اصل لزومه. خوی دو سو کلم این تمام این بحث امر سادسی ایشان به همون مطلب اولی ایشان ای با حرم که ایشون قائل نیست.
ملک جایز
بود
شیخ،
حالا
شیخ
بارد
ملک جایز
بود. نه قبلا اساطر لزوم قبول کرد، هشت تا بحث ذکر کرد. لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه، حالا ما مناقشه کردیم اما شیخ نظر وارش اینه. و اما علی القول بالاباحه، دقت کنید اصلا اولا احاطه پیدا از همه چیز مهمتر اون احاطه به بحثه. بحث مقابل خودتون ببینید، تاریخ فقه مقابل خودتون ببینید، علما رو وقتی میگید این قول به اباحه که آقایون گفتن این خلاف عرفه. من که میرم دکان نانوایی هزار تومن میگذارم، میگم اون هزار تومن بیشتر شدن، یه دکان نان سنگک برمیدارم، من که میرم نانوایی و برمیدارم، من اباحه تصرف، خب خلاف وجدان ماست دیگه. اباحه تصرف که انصافا یا میخوام اون آی نانوا اباحه مثل جلو مهمان گذاشته اباحه تصرف کرده برای من، من برم نان رو اباحه، خب میتونم من نان بخورم؟ بگه بله اباحه کرده با حتی تصرفاتی که متوقع بر ملکه. آی چجور اباحه تصرفات متوقع بر ملکه باش انجام میده؟ یعنی وقت باید بگیم ملک آنن ما پیدا، ببینید هی دنباله داره این مطلب. خب من نمیفهمم این نحوه بحث. آیا من الان سریعا به مقداری که حالا چون مرحوم شیخ فرموده که دو تا نکته در اسناد فقط در حد تعلیقات در اسناد، اولا این که ملک قول به ملک هست و لزوم، انصافا حرف بدی نیست مرحوم شیخ، کلام مرحوم شیخ شواهد خارجی، لکن این که این مطلب شرعی است یا شخصی، نظر خود من اینه که این مطلب شخصی شرعی نیست. و اما علی القول بالاباحه فل اصل عدم اللزوم لقاعدت تسلط الناس على اموالهم، چون مردم مراد از این تسلط قاعده تسلط الناس على اموالهم یعنی اون آقایی که نانواز تسلط داره. این رو نحو اباحه در خدمت شما قرار ده، هر وقتم خواست برمیگرده، شما فقط اباحه تصرف مراد اینه. و اسادت و سلطنت المالک از ثابت قبل المعاتات، قاعده الناس مسلطون على اموالهم که ثابت نشد. و اما اصالت و سلطنت المالک از ثابتت و یا از ثابتت به جر بخونید که به اصطلاح صفت سلطنه باشه قبل المعاتات، این هم اصل دوم اصطلاحاً استصحاب. این مالک، مالک نان قبل از اینکه معاتات بشه اون نان برداره سلطنت داشت بر نان، این سلطنت شخصی است مراد ظاهرا، این سلطنت هنوز باقیه، استصحاب میکنیم که با معاتات. اگر این استصحاب مراد ایشان به نحو شبهه حکمیه کلیه باشه، یعنی به نحو کلیه بحث معاتات که ظاهر عبارته، جریان استصحاب در اینجا به نظر ما محل اشکال. در مقابل وهی باقیتون حاکمتون علا اصالت بقاء الاباحه از ثابتت قبل رجوع المالک لو سلم جریانها. در مقابل ایشون قائلن که خب شما عکسش هم میتونید بگید، من که آمدم نانو برداشتم اباحه داشتم، این اباحه رو بعد از اینکه مالک رجوع کرد من هنوز بر من اباحه هست، این استصحاب بقای این اباحه هست. ایشون مرحوم شیخ دو تا اشکال بر این استصحاب میکنن. یه اشکال مرحوم شیخ این است که این فی نفس جاری نیست، چون این اباحه معلوم نیست که فی نفس جاری باشه. و ممکنم اشکال دیگر شیخ این باشه که این شک در مقتضی، حالا دیگر منجر به بحث استصحاب میشه. مرحوم ناینم اینجا یک اشکال داره که من شک در مقتضی بود. و دومش اینه که این اصل محکوم است، اصل سببی و مسببیه، محکوم است به اصل بقاء سلطنت ماله، چون شک میکنیم که آیا اباحه هست یا نه اون بر این حاکمه. عرض شد که این مطلبی که اصول بعضی هاشون رتبه دارن، این مطلب علمیه. خوب دقت کنید، این در دنیای اصول انصافا وارد شد و یکی از مشکلاتی است که انسان در دنیای اسلام، یعنی فقها و اصولا بین علمای اسلام زیاد می‌بینه. همون مثال معروفی که حالا در اصل صحیح مسببی مرحوم شیخ میزنن، مثل همین که یک آبی سابقا کر بوده، استصحاب کریت میکنه، اگه شک داشته باشین، و یه لباسی هم سابقا نجس بوده، با این آب شستین، در آب شک میکنه استصحاب کریت، در طهارت لباس شک میکنه استصحاب بقا نجاست، استصحاب بقا نجاست در لباس. این رو از قدیم به عنوان تعارض حساب میکردن، یکی میگم این دوتا اصل هستن، این قبول کنیم اون قبول. مرحوم از این اصول متأخر شیعه که مخصوصا مرحوم شیخ اینو خیلی تنقید کرده، این رو تعارض نگرفته. نکتش این گرفته که اصلا استصحاب کریت بر استصحاب نجاست مقدمه. حالا انشاءالله همین در بحث اصول چند روز دیگه برسیم به هم بحث استصحاب سلب مسببی که عرض کردیم. اون اساس نکته فنی در استصحاب سلبی مسببی اینه، ما دو تا استصحاب داریم، دلیل هم یکیه. نکته اینه، لا تنقضی الیقین به شک فرض کن. یک قاعده ای دارن آقایان که اگر دلیلی که باشه نسبتش به افراد علی حد سواه، یعنی اون دلیل استصحاب هم لا میگه این لباس نجس بود الان نجسه، هم میگه این آب کر بود الان کره، هر دو رو قائلشون، اصل عملی چه اشکال داره؟ اون چه که آمد در مقابل این شد، نه این دوتا اصل با هم معارضن، قبول نکنیم. دو این اصل حرف اول، یعنی در حقیقت سوم شد. سه این که نه، یه نکته هست که اصل استصحاب کریت بر استصحاب نجاست مقدمه. دلیل یکی، یا نکته دقت فرمودید، دلیل وقتی یکی شد نسبتش به افراد و مصادیقش علی حد سواه. چرا در اینجا یه مصداق رو میگیره، یک فرد رو میگیره، یه فرد دیگر نمیگیره؟ این نکته فنی اینه.
این قاعده طهارت اون لاتنقض رو تخصیص میزنه؟
نه نه، خود استصحابی نفسه. نکته اینه که دلیل یکیه، استصحاب. این دلیل چطور میشه از افراد خودش؟ چون کریت آب هم مشکوکه، استصحاب کریت نجاست هم مشکوکه، دقیقا هر دو مصداق استصحاب هم. دلیل هم یکیه، نسبت عام و مطلق به افراد نسبت علی حد سواه. روشن شد؟ پس چطور میشه بیاد این دلیل واحد فقط استصحاب کریت رو بگیره و نجاست دیگه نشه؟ استصحاب نجاست، این نکته فنی اینه.
یه اعتباری نیست، این خودش دیگه اعتباری نیست.
نه، این نکته فنی است که در بحث سلب مسبب انشاءالله شاید 4-5 روزی انشاءالله اگر قرعه در بیاد نوبت تعارض استصحابه میاد در اصول، انشاءالله اونجا نقل میکنیم. چون مرحوم شیخ قائل به حکومته، یعنی اون اصل سببی حاکمه، استصحاب تو اصل سببی جاری میشه، تو اون سببی جاری میشه. اولا نکته بحث و تصور برمایید، نکته بحث وحدت دلیله، لکن خود مجراها با هم اختلاف دارن. یکیش مجراش کریته، یکیش مجراش نجاسته، یکیش مجراش سبب دیگریه. یعنی اگر کریت ثابت شد پس نجاست برداشته شده. این مخواد بگه که اگه این طولیت که اگر آمد، اون دلیل، اون اصل واحد در دلیل در امر طولی جاری شد، دیگه در اون ما بعدش جاری نمیشه.
ادراک عقلیه دیگه، یه اعتبار نیست خود.
چیه؟ استصحاب اعتباره؟
نه نه، استصحاب نه، این که این جدا میفته این به خاطر عقلیه، یعنی میگه چه وقتی که سبب هست یه مسبب
خب وقتی اعتبار بود ممکن بگه هر دو باشن، چه در اعتبارات که بینه اشکال نده دو دو مورد منتظام
میگه چه در هر دو تا زاریه، ولی خب اون که جلو انداخته اعتبار عقلی رو به رسمیت چنانده.
آیان در باب استصحاب از باب تعبد میدونن. اینا نکته فنیش اینه که چرا لاتن قزل یقین کریت میگیره نجاست نمیگیره. دلیلم یکیه. اون نکته فنی از استصحاب سلبی مسببی. وقتی این باید تقریبی بشه که این دلیل واحد وقتی مجرا طولی بودن، وقتی مجرا طولی بودن، اگر در اون به اصطلاح رأس این اصل آمد، خود به خود اصل در اون فرعش نمیاد، خود به خود نمیاد.
مثلا
با اینکه دلیل یکیه، دلیل دوتا نیست ها، اشتباه نشه ها،
معلومه
دیگه ها. این حالا این باید تقریب بشه چه نکته فنی، مخصوصا اگر استصحاب رو تعبد شر، اگر تعبد عقلای بگیم شاید مطلب ایشان، حالا ایشون تعبیر عقل کردن، شاید بگیم عقلا اینجوریه که اگر شما تعبد دادن به کریت که تعبد به نجاست نمیدن.
خب نگاهش رو اگه علت معلولی باشه میشه عقل.
حالا علت و محل چه اولا هم علت و محل قبول میکنن تو نیست قبول. خب آیه مقداری از این خوندیم، فردا شاید خیلی متعرضش نشیم بریم تنبیه بعدی، لکن چون شیخ مفصل شاید بعضی از نکاتش هم فردا خوندیم، مثلا همین نکته ای که امروز